نعم
بسم الله الرحمن الرحيم بهن استعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لعنة الله على هذا وإمامين. سخن در این بود که اجازه مالک اول آیا می شود رجوع باشد یا خیر؟ چندین اشکال بر بودن اجازه اول رجوع ذکر شد و در مقام جواب اون اشکالات هم برآمده بودیم. یک نکته را عرض بکنیم، اصلا این بحث که البته جای بیان این مطلبمون اول بحث بود، در واقع اشاره هم داشتیم ولی صریحا این مطلب را عرض نکرده بودیم، این به عنوان یک سوال البته هست، الان اگه رفقا هم جواب بدن خب به هر حال جای تشکر است. آقای محمدی هم حاضرن به نام به عنوان چی ثبت کنن که جا جایزه. چرا اصلا این توهم شده که اجازه به عنوان رجوع باشه یا نه؟ تصرفات هر یک از طرفین بنابر مبنای چه ملکیت چه اباحه جایز است، چون اگر تازه قائل به مبنای ملک هم باشیم ملک جایز بود نه ملک لازم. و اگر تصرف جایزه چرا بحث در این میکنن که آقا اجازه رجوع هست یا نه؟ با اینکه اگر بی ازش صادر میشد قطعا رجوع بود، هبه ازش صادر میشد قطعا رجوع بود، فرض کنید که اگر وقف میکرد مالک اول قطعا رجوع بود، ولی چرا وقتی نوبت به اجازه میرسد درش تردید میکنن که آیا رجوع هست یا نیست؟ به عنوان تردید منشأ این به اصطلاح تردد در این که اجازه مالک اول رجوع هست یا نیست چیه؟
عنوان مستقلی از عبود محسوب نمیشه، عنوان وقف و
نه لازم نیست که عنوان از عقد باشه. مثلا فرض کنن اگر او رو بگیره در تصرف خودش قرار بده، اصلا عقدم نباشه، اون مأخوذ مثل مالی رو که عطا کرده بود معطی، عقد کنه مثلا فرش بود به بی معطی، حالا فرش رو برداشته آورده منزل خودش داره مصرف میکنه دیگه، عقدی که انجام نداده، نه وقف کرده نه هبه نه، این تصرف یقینا رجوع
شبیه اون وجود نعتی باشه، اجازه خودش فی نفسه اثر نداره ولی تصرفات
دیگه فی نفسه اثر نزدیک شدید. بنابر تقسیط اگر بود نصف این معنا نصیبتان میشد. سایر تصرفات منصوب است به شخص مستقلن، ولی در اینجا در باب اجازه، اجازه فعل صادر از خود شخص نیست بلکه انفاذ فعل غیر است. به این اعتبار که چون انفاذ فعل غیر است، بیع فضول است و فضول با بیعش قصد رجوع نکرده است، کاری به رجوع و اینها ندارد، کما اینکه به هر حال انشاء او هم همینطور. پس بنابراین تصرف در مورد بحث اجازه تصرف صادر از غیر است و آقای مجیز کاری که میکند میخواد انفاذ کند تصرف صادر از غیر را. آیا این انفاذ مانند همون بیع و وقف و امثال ذالک است یا نیست؟ جهت این که تردید درش میکنن اینه که اگر در فعل مجیز فعل رجوع کننده شرط باشد، این که باید باشد فعل منصوب به تمامیهی به اون آیی که رجوع میکند، خب واضح است که اجازه اینجوری نیست. و اگر نه ادنا مناسبتی هم باز، چرا؟ چون برای خاطر این که اجازه که می کند گرچه فعل صادر از غیر است اما بالاخره منصوب می شود به این شخص، ولو اینکه بالاخره هم منتهی بشود، به عبارتی دیگر اگر بالمطابقه فعل صادر از او نیست، به تضمن یا بگید بالالتزام منتسب به اوست و فعل صادر از او می شود ولو به عنوان انفاذ فعل صادر از غیر. پس منشأ این توهم و تردید اینه که سایر تصرفات مثل بیع و وقف و هبه و امثال ذلک تصرفاتی است که مطابقتاً یا ابتداءً از آقای مالک اول صادر شده است، لذا بلا شک و بلا ریب رجوع خواهد بود، ولی در مثل اجازه ابتداءً فعل صادر از خودش نیست، فعل صادر از غیر شده است، چون او انفاذ میکند منسوب میشود اون فعل بعد الانفاذ به این آقای مجیز. لحاظا در بودن این که خود اجازه رجوع باشد یا نه تردید کرده، این منشأ توهم و تردیده. حالا یکی از اشکالات این بود که اگر بنا باشد اجازه رجوع باشد، لازم می آید فعل واحد یا شیء واحد دارای دو تا اثر متضاد باشند. یکی این که ملکیت به این اجازه به اعتبار اینکه رجوع باشد ملکیت مالک اول و همزمان ملکیت برای آقای مشتری. خب شیء واحد که اجازه است به عنوان فعل واحد دو تا اثر متضاد که بودن ملکیت برای آقای مالک اول و ملکیت برای فاعل دوم به اصطلاح مشتری برای دو نفر فی زمان واحد هم است، یعنی از زمان اجازه این معنا محقق بشود. و این لا یعقل است که شیء واحد دو اثر متضاد دفعتن واحده فی زمان واحد و فی آن واحد داشته باشد و چنین تأثیری بگذارد. این محل اشکال بود. خب از این جواب دادن که تعدد حیثیت هست، به تعدد حیثیت خواستن مطلب را به اصطلاح رد کنند، ولیکن جای اشکالی هست که اون اشکال را از این باب گفته می شود که تأثیر اراده در مالکیت آقای مالک اول این تأثیر مطلق نبود. در بحث‌های قبل گفتیم که اراده به ماهیه فایده‌ای ندارد، بلکه اراده‌ای فایده دارد که منکشف باشد به واسطه کاشفی من الفعل اول لفظ، باید کاشف داشته باشد اراده. هر اراده‌ای به هر طوری که تحقق پیدا کرد در وعاء نفس نمیتونیم بگیم مؤثر باشد. پس بنابراین ارادت و رجوع به ماهی ارادتون با قطع نظر از انکشاف تأثیری ندارد. شرط مؤثریت اراده این است که باید منکشف بشود. خب پس آمدن کاشف به عنوان اجازه در محل بحث ما، کاشف به عنوان شرط می شود. این شرط تأثیر اراده در رجوع مال به ملکیت آقای مالک اول است. پس شرط تأثیر اراده در برگرداندن مال از دست آخذ به معطی، شرطش این است که باید چی؟ این اراده منکشف بشود به وسیله اجازه. خب دائما قاعده این است که شرط یا متمم فاعلیت فاعل است یا قابلیت قابل. این طبیعی وجود شرط است. مطلقا دائما شرط یا در متممیت فاعل نقش دارد یا در متممیت قابل، یعنی در قابلیت قابل. در محل بحث ما در فاعلیت فاعل در حقیقت نقش دارد. چرا؟ چون اراده مقتضی بود و این وجود مقتضی به ماه و مقتضی فایده ندارد بر ترتب مقتضا بر او، بلکه متوقف است بر آمدن شرط. و اثر که چه موقعی ار مرحله اقتضا خارج می شود و به فعلیت می رسد؟ موقعی که شرط زمیمه بشود به اون مقتضی، و شرط عبارت بود از کاشف. پس اراده مقتضی بود برای اینکه اثر که ملکیت آقای مالک هست، مالک اول است، ملکیت فعلیت پیدا بکند. اثر یعنی ملکیت مالک اول کی فعلی می شود؟ موقعی که شرط بیاد. تا شرط نیاید ولو مقتضی وجود دارد فعلیت پیدا نمی کند اثر که عبارت است از ملکیت مالک اول. خب پس فعلیت معطی قهرن کی هست؟ زمان تحقق اراده نیست. تا شما بگویید آقا جهت تأثیر فرق دارد، ما از راه آخری داریم اشکال را دوباره تثبیت می کنیم. میگه ما قبول داریم جهت تأثیر اجازه در ملکیت مالک اول با جهت تأثیر در ملکیت مشتری فرق داره، ولی اینم مشکل را حل نمی کند. چرا؟ برای خاطر این که اجازه آقا نسبت به ملکیت مالک اول شرطیت دارد، ولو نسبت به ملکیت مشتری سببیت دارد. اما شرط تا نیاید قهرن مشروط مترتب نمی شود و واقع و فعلیت پیدا نمی کند. مشروط عبارت است از ملکیت مالک اول که مقتضی اون ملکیت اراده مالک اول است. شرط تأثیر این اراده آمدن کاشف است که اجازه باشد. پس بنابراین فعلیت مالکیت مالک اول که معتی بود یتوقف و بر آمدن اجازه. چرا؟ چون تا شرط نیاد فعلیتی در کار نیست. ولذا گفتیم آقا شرط همیشه در فعلیت فاعل که متمم فاعلیت فاعل است یا متمم قابلیت قابل است، در هر دو صورت فعلیت به او بستگی دارد. پس یعنی تأثیر شرط در فعلیت شیء است. حالا خب به همین اجازه و در زمان اجازه ملکیت مشتری فضول هم حاصل می شود. پس فی زمان واحد دو اثر متضاد که ولو به حال یکی به نحو شرطیت که جزء العله است، یکی به نحو سببیت که تمام العله است، این زیاد مهم نیست آقا. این در تکمیل این اشکال باید این عرض را بکنیم. پس بنابراین در زمان واحد تأثیر می کند اجازه در ملکیت فاعل به عنوان جزء العله و در ملکیت مشتری به عنوان تمام العله. این تفاوت به عنوان جزء العله و تمام العله زیاد مشکل را حل نمی کند و اون مشکل عبارت است از این که شیء واحد دو اثر متضاد از او صادر بشود، یکی ملکیت برای مالک اول و دیگری ملکیت برای مالک دوم. این آقا دقت داشتن این بیانی که عرض کردن در آخر هم در تثبیت و تبیین اشکال خیلی نقش دارد و اون اینه که شیء به لحاظ این که در یکی در احد الضدین به عنوان جزء العله مؤثر باشد و در ضد آخر به عنوان تمام العله باشد، این مشکلی رفع تناقض تضاد یا تناقض را حل نخواهد کرد. در جواب از این اشکال باید اینچنین بگیم که تأثیر شیء واحد در دو اثر متضاد فی زمان واحد بما انه فی زمان واحد مشکلی ایجاد نمی کند. اونی که ایجاد اشکال می کند این است که اونها در عرض واحد باشند. ببینید زمان واحد منافات ندارد با اینکه با عرض در عرض واحد باشند یا در عرض واحد نباشند. مشکل این است که دو اثر متضاد اگر فی زمان واحد بودند و فی عرض واحد اشکال وارد بود، ولی دو اثر متضاد فی زمان واحد باشند اما فی عرض واحد نباشند مشکل حل می شود. و در ما نحن فی این چنین است. ما قبول داریم تا اجازه نیاد کاشف نیامده، تا کاشف نیاد فعلیت پیدا نمی کند ملکیت مالک اول. پس زمان حصول ملکیت مالک اول کی هست؟ ابتداء آمدن اجازه. زمان ملکیت مشتری که از فضول خریده است یا خودش هم فضول باشد فرق نمی کند کی هست؟ موقعی که باز اجازه بیاد، چون تا اجازه نیاد او مالک نمی شود. الا کل المبنیین در باب اجازه. خب پس بنابراین ملکیتین ملکیتان فی زمان واحد واقع می شود و اون زمان و تحقق اجازه است. پس معیت زمانیه دارن این دوتا ملکیت که با یکدیگر متضادن، که ملکیت مضاف به معتی غیر از ملکیت مضاف به مشتری است. ولیکن معیت رتبیه ندارن. جهتش چیست؟ جهتش این است که طبعاً ملکیت مالک اول مقدم است بر ملکیت مالک دوم. چرا؟ برای خاطر اینکه مکرر گفته شده است اجازه کاشف از اراده رجوع است. درست؟ پس شرط در حقیقت مالکیت معطی است و مالکیت معطی شرط مالکیت مشتری فضول است. چرا؟ برای خاطر این که اگر مجیز مالک نباشد اجازه او لغوه، پس بنابراین باید او مالک باشد تا اجازه کند و همین مقدار از تقدم رتبی مالکیت مالک اول بر مالکیه بر ملکیت مالک دوم که مشتری هست همین کفایت میکند برای رفع مشکله تضاد. چرا؟ چون وحدت رتبه ندارند. این دو اثر متضاد فی زمان واحد هستند اما فی رتبت واحده نیستند. رتبه مالکیت مالک اول که مجیز است غیر از رتبه مالکیت مشتری فضول است. پس بناهن علا هازا این اشکال دوم به این بیانی که عرض کردیم مرتفع است. باقی میماند اشکال سوم، گرچه در اشکال اول به این اشکال سوم هم اشاره شد اما به این تفصیلی که اینجا چون نگید آقا اعاده است، اعادتون که قهرن در او مطالعی بوده هست بیان خواهد شد که اینها بیان نشده است. اشکال سوم عمدش اینه که می فرمانه اگر آقا اجازه رجوع باشد لازمش این است که دور لازم میاد در اینجا، چون اجازه همونطور که مستحضرید متوقف است بر مالکیت مجیز، مالکیت مجیز هم متوقف است بر رجوع و فرضم این است که رجوع به وسیله اجازه شده است، فیضاً توقفت الاجازه تو علل اجازه، یا بگین رجوع مالکیت بر مالکیته. جوابش این است که آقا جهت دور و توقف مختلف است در دو طرف، زیرا اجازه متوقف است بر ملکیت. از چه باب؟ از این باب که تأثیر اجازه در تنفیذ معامله فضولی متوقف است بر ملکیت. پس اجازه توقفش بر ملکیت به لحاظ این است که تأثیر اجازه در ملکیت مالک مشتری فضول یتوقف بر مالکیت آقای مجیز، اما رجوع که توقف دارد بر اجازه به اعتبار کاشفیت است. پس اجازه متوقف است بر ملکیت از جهت اینکه تنفیذ تأثیر اجازه در ملکیت در ملکیت مشتری متوقف است بر مالکیت مجیز، و اما توقف مالکیت مجیز بر اجازه از باب تأثیر نیست بلکه از باب این است که فعلیت اثر او متوقف بر این، یعنی از جهت کاشفیت. پس بنابراین جهت توقف من طرفین به لحاظ سببیت است و من طرفین آخر به لحاظ کاشفیت است. خب روی این حساب باید بگیم هیچ یک از اشکالات سلاسه‌ای که علا کون الاجازت رجوعن وارد نیست. پس این اشکالات سلاسه‌ای که عرض کردیم هیچ کدومشون وارد نیست و لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیرشان این است که می‌فرماید لم یبعد. این وجه لم یبعد هم از این بیان روشن می‌شود. بعد ناظر است به این اشکالات ثلاثه، لم یبعد ناظر است به جواب از این اشکالات ثلاثه. پس ببینید چقدر عبارت موجز است. با کلمه لم یبعد این همه مطالب که در ظرف دو سه روز داریم بحث می‌کنیم درش وجود دارد. لم یبعد که اجازه هم رجوع باشد. پس اشکالات ثلاثه اگر وارد شد نبود ما هم با مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این جهت موافقیم. در ادامه کلام اون چه که تا کنون بحث شد بنابر مسلک ملکیت بود در باب معاطات، و اما بنابر مسلک اباحه تصرف مرحوم شیخ می‌فرمایند و ینعکس الحکم و اشکالن و وضوحن علال قول بالاباحه. بنابر مبنای ملکیت دو فرض وجود داشت، یک فرض بلا اشکال بود و واضح، یک فرض دارای اشکال بود و غیر واضح. اون فرضی که بلا اشکال بود چی بود؟ بنابر مسلک ملکیت رجوع اجازه مالک دوم. اگر مالک دوم اجازه میکرد دیگه هیچ بحثی درش نداشتیم، چون اجازه او در حقیقت به معنای تصرف او محسوب میشود و نتیجتاً میشود معامله لازم، معاتات میشود لازم، و اجازه مالک دوم در حقیقت از ملزمات معاتات میشود. یکی از ملزمات معاتات اجازه مالک دوم است. اشکالی هم درش نبود. چرا؟ چون فرض این است که مالک است و هیچ چیزی نمیخواد قبل از این، و اجازه هم باید از مالک صادر بشود و این مالک هم است. انما الاشکال در فرضی بود که مالک اول بخواد رجوع اجازه کند. آیا اجازه او رجوع است که در این حالی که رجوع است مؤثر باشد در تنفیذ معامله فضولیه؟ این مورد اشکال بود. سه تا اشکال داشت، جواب داده شد. حالا عکسش، اگر مسلک ابای تصرف رو قائل بشیم، خب هیچ یک از عوضین در باب معاتات از ملک مالکین اولی خودش خارج نشده، لذا مالک دوم نداریم فعلا به مجرد وقوع معاتات. خب در اینجا تارتن این است که مبیح، اینجا دیگه باید مبیح بگیم، اونجا میگفتیم معتی و آخذ، اینجا میگیم مبیح و مباهله. تارتن این است که مبیح اجازه میکند و اخرى این است که مباهله اجازه میکند. اگر مبیح اجازه بکند بلا اشکال است، واضح است. اما چرا؟ چون فرض این است که مالک بوده. البته به اجازه مبیح معناش این است که دیگه اباحه تصرف تمام شد برای مباهله، او دیگه حقیقتا این رجوع است از اباحه خودش، پس در نتیجه مال می شود ملک آقای مشتری فضول. و اما اگر مباهله اجازه کرد، آیا اجازه مباهله، اونجا بحث میکردیم میگفتیم اجازه معتی رجوع است یا خیر، در اینجا باید بگیم آیا اجازه مباهله تصرفی است که مملک مال باش، مال مالی که اباحه بود برای مباهله، یا اینکه نه این تصرفی که مملک باشد نیست؟ در این حالی که اجازه او مؤثر است در ملکیت آقای مشتری فضول، خب این اشکال در اینجا میاد. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر بنا باشد مؤثر باشد در تنفیذ معامله فضولیه، باید مالک باشد، باید اجازه ان صادر بشود ان ملکن، و اجازه باید ان المالک باشد، و نفس این اجازه در این حالی که مؤثر است در ملکیت فضول، اگر مملک برای مال مباح برای مباح له باشد، یعود اون چند تا اشکال. هم مسئله کون القیاس مع الفارق پیش میاد، چون فرض این است که اجازه غیر از سایر تصرفات مباح له است. سایر تصرفات مباح له تصرفاتی است منسوب بالمطابقه به مباح له، فیکون مملکان و تکون مملکان. و اما اجازه تصرف مستقل و تصرف بالمطابقه از آقای مباهله نیست، بلکه این انفاذ تصرف غیر است. از این جهت وجه تأمل و شبهه از اینجاست منشأ اشکال اینه. خواهد اولا. ثانیا اشکال این که شیء واحد فی زمان واحد دو اثر متضاد داشته باشد، این را پیش میاد که هم مملک باشد برای مباهله هم مملک باشد برای فضول. اشکال دوم، کما این که اشکال دور هم در اینجا لازم میاد. پس اون اشکالات ثلاثه در اینجا هم جاری است، ولیکن همون اشکالات ثلاثه ای که به همین بیان، ولیکن تفاوتش اینه که اونجا نسبت به معتی بود، اینجا نسبت به مباهله است. همون اشکالات و عجوبه ای که در اونجا هم داده شد در اینجا هم جاری هست. لذا الاشکال و هو الاشکال و الجواب و هو الجواب. در اینجا این چنین میگیم بلا آی مباهله، گرچه صورت ظاهریه قضیه این است که تصرف از فضول صادر شده است و تصرف از فضول را ما میخواییم مملک برای مباهله قرار بدیم، این صورت قضیه است، ولی با اجازه او، با اجازه مباهله، در حقیقت این تصرف صورتاً منتسب است به فضول، اما باطنن و سیرتن منسوب می شود به خود مباهله. حالا اگر خود مباهله بیعی ازش صادر می شد، مملک بود این بیعی یا نه؟ بیعی صادر از مباهله مملک بود. حالا که اجازه کرده است، اجازه که انهو فعل صادره از او را نسبت به خودش میدهد که گویا آقای مباهله این تصرف را انجام داده است، فلذا این تصرف به منزله تصرف صادر از خود او خواهد بود. اگر این تصرف را خودش ابتداعا انجام میداد چطور مملک بود؟ حالا هم باید بگیم چون منتسب است به او در حقیقت و لبن و باطنن فیکون و مملکن. هازا تمام الکلام راجع به اینجا تتمی از بحث است که عرض می‌کنم.